ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. وزارت خارجه ایران میگوید تهران به هر اقدام غیر سازنده از سوی شورای حکام پاسخ محکم خواهد داد. سازمان مجاهدین خلق میگوید هک کردن دوربین های کنترلی و سایت های شهرداری تهران توسط این سازمان انجام گرفته. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران، آمار جانباختگان ویروس کرونا در کشور به صفر رسیده. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. سخنگوی وزارت خارجه ایران چهارشنبه عصر در واکنش به تصویب احتمالی قطعنامه شورای حکام علیه تهران تهدید کرد که هر اقدام به گفته او غیر سازنده از سوی شورای حکام با پاسخ محکم و متناسب ایران روبرو خواهد شد. آمریکا و سه قدرت اروپایی که عضو برجام هستند، شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان، در حال فشار آوردن به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند تا با صدور قطعنامه‌ای ایران را به دلیل پاسخ ندادن به پرسش‌های این نهاد در مورد منشأ ذرات اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده توبیخ کند. خبرگزاری رویترز که پیشنویس این قطعنامه را رویت کرده، گزارش داده که قدرت‌های غربی در نشست پیشین شورای حکام صرفاً به این دلیل که مذاکرات احیای برجام به شکست نیانجامد، از تصویب قطعنامه علیه ایران خودداری کرده بودند. اما سازمان مجاهدین خلق میگوید هک دوربین‌های کنترلی و سایت‌ها و سامانه‌های شهرداری تهران توسط افراد این سازمان انجام گرفته. پیشتر یک گروه هکری اعلام کرده بود که روز پنجشنبه بیش از 5000 دوربین کنترلی در نقاط مختلف تهران و همچنین بیش از 150 سایت و سامانه شهرداری را از دسترس خارج کرده است. خبرگزاری صدا و سیما در خبری در این باره نوشت که اختلال عمدی در صفحه داخلی سامانه داخلی شهرداری تهران برای دقایقی این سامانه را با انتشار تصویری موهن از دسترس خارج کرد. باشگاه خبرنگاران جوان هم در پیامی توییتری نوشت که بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته، بخشی از شبکه دوربین‌های نظارتی شهرداری و همچنین زیرساخت‌های خدماتی همچون سایت تهران من، سایت شهرداری تهران و نیز بخشی از سامانه‌های داخلی کارکنان شهرداری تهران مختل شده است. اما وزارت بهداشت ایران اعلام کرد آمار جانباختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه به صفر رسیده است. در اطلاعات مربوط به این بازه زمانی گفته شده که مجموع بیماران شناسایی شده جدید 175 نفر و موارد بستری جدید در این مدت 34 نفر بوده. وزیر بهداشت بهرام عین‌اللهی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد پس از 2 سال و 100 روز مقابله با کرونا، ایران نخستین روز بدون فوت کرونا را تجربه کرده. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی که مورد تشکیک بسیاری از متخصصان داخلی و خارجی است، مجموع شمار جانباختگان بیماری کرونا بیش از 141300 نفر اعلام شده است. کارشناسان در خوشبینانه ترین حالت آمار واقعی را 1.5 برابر و در بدبینانه ترین برابر تا 3 برابر بیش از آمار رسمی تخمین زدند. اما وضعیت جسمانی وحید باقری از زندانیان اعتراضات آبان 98 که در زندان تهران بزرگ در اعتصاب قضا به سر می‌برد وخیم گزارش شده است. آقای باقری در دومین روز از اعتصاب قضایی خود اعلام کرده بود که یا آزاد می شود یا در زندان بر اثر اعتصاب قضا می میرد. وحید باقری در 23 روز از اعتصاب قضایی خود به سر می برد. از رسول باقری، برادر وحید باقری، درباره آخرین وضعیت او در زندان سوال کردم که در ادامه می شنوید.
تو 22 روز اعتصاب قضا هستن. قلیزد خونشون به شدت بالا رفته، به حد بحرانی رسیده. چسبندگی روده پیدا کردن. هر زمان که نیاز به سرویس داشته باشن نمیتونن راه برن. دو نفر کمکشون میکنم. ما به شدت ناراحتیم برای این شرطه که الان برادرمون داره. ما میخواستیم قوه قضاییه بدونه که هر مشکلی برای برادر ما پیش بیاد، ما قوه قضاییه رو مسئول میدونیم. خواهشی که داشتم اگر که رسانه ها بتونن به گوش مسئولین برسونن، حداقل چند ایشون سند داره روی پرونده، چند روز مرخصی بهش بدن، بیاد مرخصی تا روحیش عوض بشه، مجدد ما ببریم دوباره تحویل زندان بدیمش. این صدا، این درخواست خانواده ماست، حداقل چند روز مرخصی بیان دوره بهش بدن تا روحیش عوض بشه، تا بعدا تکلیفش مشخص بشه.
آقای باقری، خواسته برادر شما در واقع دلیلی که اعتصاب غذا کردن اعتراض به عدم پذیرش آزادی مشروط ایشون هست، درست؟
بله بله، دقیقاً همینطوره.
آیا تا کنون هیچ یک از مسئولین یا مقامات قضایی یا مسئولین زندان ها مراجعه کردن بعد از اعتصاب غذا با برادر شما دیداری داشتن؟
والا هیچ دیداری نکرد، تا اونجا که من اطلاع دارم دیداری نشده، فقط اومدن داخل زندان یه امضا ازش گرفتن که هر مشکلی پیش بیاد برات مسئولیتش به عهده خودته، بعد به بیرون هم اعزامش نکردن.
این رو از توی سازمان زندان ها انجام شده یا مسئولین امنیتی قضایی؟
مسئولین امنیتی زندان اومدن اونجا ازش امضا گرفتن که هر مشکلی پیش بیاد توی به خاطر اعتصاب غذا به عهده خودته، که هر مشکلی پیش بیاد اونا هیچ مسئولیتی رو قبول نکنن. ولی ما میخواستیم اینو اعلام بکنیم از همین جا که هر مشکلی پیش بیاد به عهده زندان تهران بزرگ و مسئولین تهران بزرگ، و در مرحله اول ما قوه قضاییه رو مسئول میذاریم.
آقای باقری، پیگیری های خود شما و خانواده شما چی؟ چه پاسخی به شما و خانواده میدن؟
هیچ جوابی به ما نمیدن. هر اداره که ما مراجعه میکنیم، چه زندان اوین چه زندان تهران بزرگ، هر کجا که مراجعه میکنیم هیچ جوابی به ما نمیدن. حتی وقتی که ما میریم اونجا به ما ملاقات ندادن، اجازه ملاقات ندادن. ما مادرمون واقعا داره بیتابی میکنه، واقعا چند روز پیش حالش بد شده بود، دوباره بردیمش بیمارستان، گذاشتنش زیر اکسیژن، حالش به شدت بد شده بود. ما به یه زحمتی گفتیم، بهش اعلام کردیم، گفتیم که اعتصاب غذاش شکسته، ناراحتی نکن، حالش خوبه، به مقدار آرومش کردیم. خیلی واقعا تحت فشاریم، خیلی داریم عذاب میکشیم تو این شرایط موجود. از تمام رسانه ها خواهش میکنم که صدای منو برسونن و این مشکلی که الان برای برادر ما پیش اومده، ما میخواییم که یک توی این دولت جمهوری اسلامی یک نفر نیستش بیاد پرونده برادر ما رو بررسی بکنه، ببینه در پرونده برادر من چه چیزی هستش که در مابقی پرونده ها نبوده که به اونا عف دادن و به برادر ما ندادن. توی این پرونده برادر من هیچ چیزی موجود نیست، فقط کسانی که داخل توی منطقه 18 ناحیه 3 اومدن گرفتن بازداشتشون کردن به زور، شکنجه و حتی تهدید به تعرض جنسی. بهشون گفتن که اگر که علیه وحید باقری اعتراف نکنین حتی بهتون تجاوز میکنیم، باید علیه وحید باقری اعتراف بکنیم که لیدرمون وحیده. من میخوام ببینم که آیا اعترافاتی که به زور گرفته شده هیچ ارزش قانونی داره؟ آیا از برادر من حتی یه فیلم و عکس دارن که برادر ما رو حتی عفو مشروطش رو بعد از 3 سال نمیپذیرن؟ این کجای قانون نوشته شده؟ طبق چه قانونی ضابط قضایی که پلیس امنیت پایگاه پنجم باشه داره علیه برادر من پرونده سازی میکنه؟ طبق چه مدرکی؟ آیا یه دونه مدرک دارن ارائه بدن، رسانه‌ای کنن، بیان بگن ما این مدرک رو داریم و به این دلیل وحید باقری رو محکوم کردیم؟
آقای باقری، در شرایطی از برادرتون امضا گرفتن که هر اتفاقی بیفته مسئولیت با خودشه، که شما قبلا هم در مصاحبه با ما اعلام کرده بودید خانواده شما رو هم با سایر خانواده ها برده بودن پیش آقای محسنی ایجهی و ایشون دستور آزادی مشروط یا عفو دادن، درسته؟
دقیقا درسته، بله. در همین شرایط اومدن از برادر ما امضا گرفتن که هر مشکلی پیش بیاد به عهده خودته. من میخوام ببین آخه یه دونه مقام مسئول نیستش که حتی برادر منو به بیمارستان بیرون از زندان ارسال کنن یا به بیمارستان بیرون زندان انتقال بدن که برش مشکلی بیشتر از این پیش نیاد؟ بعد از 23 روز اعتصاب قضا ببرن یه دونه بهداری خارج از زندان، یا یه چند روز مرخصی بدن و ایشون روحیش عوض بشه، از این شرایط خارج بشه، تا به توان اینو داشته باشه ما مجدد برش گردونیم زندان. با به خدا بیشتر از این واقعا شرایط اون انقدر حاده، انقدر ناراحتی داریم، عذاب میکشیم، به خدا بیشتر از این تا به توان این شرایط نداریم. از تمام کسانی که صدای ما رو میشنون خواهش میکنیم عاجزانه صدای ما رو به گوش مسئولین برسونن.
صدای رسول باقری برادر وحید باقری را می شنیدید از زندانیان اعتراضات آبان که در زندان تهران بزرگ بیش از 23 روز است در اعتصاب قضاست. اما حدود 10 روز پس از فرو ریختن برج متروپول که ده ها کشته و مفقود بر جای گذاشته، دامنه اعتراض ها به این موضوع به بسیاری از نقاط ایران کشیده شده که با خشونت نیروهای امنیتی مواجه شده. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی هم حاکی از این هست که نیروهای امنیتی به گاز اشکاور و همچنین تیراندازی متوسل شدند. شاهین بشیری از مهدی گورو، فعال سیاسی ساکن سوئد، درباره علت تداوم این اعتراض ها سوال کرده.
اتفاقی مثل فرو ریختن ساختمان متروپول، مثل ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، مثل پروژه سیسمونی گیت، اینها خیلی عینی هستن برای مردم. یعنی اگر که این اعتراض در مورد یک اختلاس چند میلیاردی میشد که به عنوان یک خبر میاد یا به عنوان یک فساد خیلی بزرگ مثل میانکاله میاد، ولی به عنوان یک اعتراض ذهنی شکل میگیره چون هیچ عینیتی مردم در موردش ندارن. اما وقتی یک ساختمان فرو میریزه در مقابل چشم بسیاری از مردم آوار میشه، این کاملا خاصیت عینی داره و در مقابل چشم مردم هست. هر روز این عزاداری شکل میگیره و هر روز جمهوری اسلامی تلاش کرده برای اینکه اونها رو متوقف بکنه. چه چیزی رو متوقف کنه؟ این عزاداری رو متوقف بکنه و این امکان وجود نداره، به خاطر اینکه هر چقدر که در مقابل کسانی که عزادار هستن جمهوری اسلامی داره سعی میکنه یا اون رو مصادره کنه. به همین شکلی که در طی چند روز اخیر می‌دیدیم که عزاداری ها و مراسم هایی رو خود حکومت یا استانداری یا شهرداری چه در خوزستان چه در شهرهای دیگه تلاش میکرد داشته باشه، اما معترضین میرفتن و اون رو هم به هم میزدن. یا برنامه هایی مثل سلام فرمانده رو میذاره که این خودش باز میشه خشم اون منطقه افزایش پیدا میکنه که توی این شرایطی که ما هستیم شما دارید این کارو میکنید. خودشون رو میذارن جایی کسی که تونسته روی پروژه 4 طبقه بکنه 6 طبقه و 6 طبقه بکنه 10 طبقه، در صورت که خودشون که دارن تو اون شهر زندگی میکنن میدونن که برای 1 متر عقب نشینی و 1 متر اینکه خونهشون بخواد کوچیکتر یا بزرگتر بشه، ساعت‌ها و روزها و سال‌ها باید توی این ساختمان‌های شهرداری بدوئن. این عینیت رنجی که توی یک چنین اتفاقاتی وجود داره باعث میشه که حکومت هر تلاشی میکنه برای متوقف کردنش این نمکی باشه روی زخم و اطرافیان اون فاجعه رو خشمگین‌تر و خشمگین‌تر بکنه. و من فکر میکنم به این دلیله که این فاجعه هر روز داره ابعاد جدیدی پیدا میکنه، هر روز یک نفر به تعداد کشته شده ها اضافه میشه و به خاطر همین پایان پیدا نمیکنه این عزاداری و این اتفاقی که تو خوزستان افتاده. این اعتراضات چه بازنشستگان، چه کسانی که حالا توی بانک‌ها حتی کار می‌کنن، چه معلمان، چه کارگرها، اینها به پرستاران، هر کدوم از این گروه‌هایی که شما می‌بینید در طی به ویژه 2 سال اخیر به طور جداگانه اعتراضات داشتن، حالا یا توی مدرسه یا توی بیمارستان یا توی محیط کاریشون یا حتی در سطح شهرها، اینها به طور جداگانه این اعتراضات رو داشتن و حکومت هم تلاشش رو کرده باهاشون برخورد بکنه تا جایی که ممکن بوده. اینکه بتونن این حلقه‌های جدا از هم نهایتاً تبدیل به یک زنجیر بشن که به پای جمهوری اسلامی بیفته و باعث سقوط جمهوری اسلامی باشه، این میتونه خیلی خوشحال کننده باشه. اما اینکه انتظار داشته باشیم که حتما این اتفاق میفته، من فکر میکنم توی شرایطی که بحران اقتصادی به این حد در ایران وجود داره و توی شرایطی که کارگران در شرایطی که اعتصاب نکردن با معوقه های چند ماه مواجه هستن، معلمان در صورتی که اعتصاباتشون به این شکل نیستش که اصلا سر کلاس نرن و درآمدشون قطع بشه، با این درآمدی که الان دارن روی لبه خط فقر بر اساس گزارش ها آمارها هستن، بر اساس اون چیزی که سازمان آمار به عنوان خط فقر اعلام میکنه، توی یه همچین جامعه ای میتونه اون ایده نهایتا رهایی بخشی باشه. اما روی کاغذ و در عمل بخوایم نگاه بکنیم، نمیتونن این افراد کنار بکشن و بگن که خب حالا ما این حقوق رو نمیخوایم، ما این پول رو نمیخوایم، ما این درآمد رو نمیخوایم. اونم در شرایطی که اینقدر این بحران اقتصادی و گرونی و تورم هر روز داره افزایش پیدا میکنه، انتظار این وجود داشته باشه که بخشی از مردم از اون درآمدی که دارن چشم پوشی بکنن. توی بقیه کشورهایی هم که این اتفاق میفته یا حتی سالهای قبل از انقلاب 57، معمولا گروه های سیاسی بزرگی وجود داشتن، از باداریان تا گروه های سیاسی که می اومدن و سعی می کردن این گروه هایی رو که اعتصابشون می تونه بسیار کمک بکنه به روند تغییرات، اما جز گروه های مرفه نیستند رو حمایت می کردن و صندوق هایی وجود داشت. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی چون از نطفه خفه کرده سندیکالیست و جامعه مدنی رو و فعالین سیاسی رو، این حمایت نمی تونه وجود داشته باشه، هم به دلیل سرکوب ها هم به دلیل بحران اقتصادی.
صدای مهدی گورو، فعال سیاسی ساکن سوئد را می شنیدید. همچنان با ما باشید با ایستگاه فردا.